السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله خدای سبحان ما رو از مقربین خودش در این ماه قرار بده و دست شیطان رو از اعمال ما و ما کوتاه بگرداند. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب قرارمون بر این بودش که یه نکته انس با قرآن داشته باشیم و انشالله بعد وارد بحثی که در رابطه با نیاز داریم، انشالله در رابطه با نیاز اون بحث رو ادامه بدیم. بعضی از بزرگان از اولیاء الهی فرمودن که نسبت ما با قرآن باید بدین گونه باشد که قرآن رو کتاب عمل بدانیم. انزل القرآن لیعمل به فاتخذتم دراسته عملا. قرآن آمده که شما بخوانید و عمل کنید، ولی شما نسبت به قرآن درس خوندنش رو، یاد گرفتن زیر و زبرش رو، فقط نمیدونم این نکاتش رو فقط دارید انجام میدید. اینا رو خوبه انجام بدید، اما مقدمه بشه برای اینکه به عمل انسان برسد. اگر انسان تو همینجا موند، تو تفسیر فقط موند، توی قرائت فقط موند، تو حفظ فقط موند، اگر تو اینها فقط موند، این در حقیقت عمل به قرآن نشد، مقصود از قرآن محقق نشده. اون وقت بعد میفرمایند که این آیه شریفه که تبتم فدخلوها خالدین، همون جوری که در رابطه با بهشت آمده که داخل در بهشت بشین، در اونجا خلود دارید و طیب هستید و طیب دارد و برای شما خوش آینده است، قرآن بهشت است. اگر کسی وارد قرآن بشود، این خیلی نکته زیبایی است، قرآن بهشت است. چرا؟ چون در بهشت فقط خدا حاکمه. در روایات آیات ما این است که در بهشت فقط خدا دیده می شود، انسان حشرش با خداست در بهشت. سلام علیکم. وقتی حشر انسان با خداست، در قرآن هم حشر فقط با خداست. لذا اونی که امروز با قرآن انس می گیرد داخل در بهشت شده. بهشت قرآن، بهشت قرآن بهشت عظیمی است، از دست ندیم. وقتی که از اینجا میره انسان، یه دفعه میبینه که یه بهشت عظیمی در دسترسش بوده ولی این غافل بوده. لذا وقتی میخوایم وارد قرآن بشیم، از خدای سبحان اجازه بگیریم که ما رو وارد این بهشت، با اذن الهی وارد این بهشت بشیم و بچشاند به ما حضور خودش رو در قرآن، حضور خودش رو در قرآن بیابیم، احساس کنیم. انشالله این حضور و این معرفت و این بهشت در دنیا برای ما، حشر با خدا انشالله ایجاد بشود، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب بحثی که در رابطه با این چند شب در محضرش بودیم، بحث این بود که انسان نیازمند خلق شده، همچنان که همه موجودات نیازمند خلق شدن، و حقیقت نیاز ارتباط با خدا که رافع نیازه. بعد انسان نیازمندترین خلق شده و هیچگاه از این نیازش هم کم نمیشه، بلکه هرچی هم جلوتر میاد بیشتر میشه، چون میخواد رفع نیازش و ارتباطش با خدا بیشتر باشد. به این نسبت ابتلاعاتی که برای انسان پیش میاد، همه سوق دادن انسان به سمت چی؟ ارتباط. ابتلا و ارتباط، دقت بکنید، هر ابتلایی چی هستش؟ مقدمه ارتباط هست. اگر انسان ابتلا او رو به ارتباط با خدا نکشوند، اون وقت این ابتلا سخت‌تر میشه اگه خدا دوستش داشته باشه، تا به ارتباط برسد. لذا ابراهیم خلیل است. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خدا ابراهیم رو مبتلا کرد. ابتلاعات ابراهیم بی نظیرها، به این راحتی نیست. ببینید در نوجوانی شاید 16 سالش بوده مبتلا به اون جریان انداختنش تو آتش میشه. 16 سال بوده میندازنش تو آتش، اونم چه آتشی که چند فرسخ در چند فرسخ آتش درست کردن که بعد دیدن ابراهیمو نمیتونن ببرن جلو بندازن، از بس که حرارت آتش زیاده کسی نمیتونه نزدیک بشه. جرثقیل شیطان یادشون داد که بسازن با جرثقیل، اینه که پرت میکنه، نه این جرثقیلی که این چیزایی که پرتاب کننده است، با پرتاب کنند منجنیق با پرتاب کننده این رو پرت کردن به سمت آتش. از اونجایی که پرت شده تا اونجایی که داره میفته تو آتش چند ثانیه طول میکشه. اسرافیل سلام الله علیه، میکائیل سلام الله علیه، آمدن سراغ ابراهیم خلیل که اگر اجازه بدی ما میکائیل ملک موکل بر آبه که آب رو مسلط کنیم بر این آتش. گفت نه. اسرافیل ملک موکل بر باده، باد رو مسلط کنم بر این آتش ببره این رو. گفت نه. جبرئیل اومد گفت اگر به ما کار نداری اقلا به خودش رجوع کن. گفت میبینه دیگه، داره میبینه، علمه به حالی کفا ان سؤالی، اوج نیازه. وقتی نیاز حقیقتش اوج پیدا بکنه تو تمام وجود متبلوره، دیگه زبان نمیتونه بیان بکنه اوج نیاز رو. وجود انسان، مثلا یه کسی ترسیده، رنگش پریده، بعد ازش بپرسی ترسیدی بگه نه، کدوم ابلغ در بیانه، رنگش یا زبانش؟ رنگش داره میگه ترسیده، داره میلرزه، بعد میگه ترسیده، میگه نه. خب معلومه که آدم اون زبان واقع ابلغ در بیانه. اگر انسان به اوج نیاز رسید هر جایی اجابت قطعیه، چون اونجا دیگه اضطرار و اجابت یک جا محقق است. این وعده الهی است که اگر اضطرار پیش بیاد، اگر میبینیم یه جاهایی به نظرمون میاد اضطراره ولی اجابت نیست، اضطرار تو وجود ما نشده، با اینکه اون ابتلا ممکنه سخت باشه اما وجود ما مضطر نشده به خدا، احساس نمی کنیم که از همه چی جدا شدیم. اینم یه نکته که ببینید انبیاء گرامی رو هر کدامشون رو که دست بزنیم ابتلاعاتشون الا ماشاءالله بوده، هیچ ابتلای راحتی نداشتن. هر کدوم از انبیاء رو سراغشون بریم نگاه بکنیم یه دوری بزنیم، از خلاص آدم سلام الله علیه که ابتلاع فراق از جنت و آمدن هبوط در روی زمین که چند سال گریست، چند سال گریست از فراق جنت، اونم جنت قرب جوار حق، اونم یه نبی که میفهمه جنت حق چیه، قرب حق چیه. آمدنش روی زمین بعد بود دیگه، بعد از جوار حق بود، دوری از هبوط یعنی دوری از جوار حق. خب این چقدر چشیده باشه سخته، ما چون نچشیدیم برامونم سخت نیست. البته همه وجود ماها یه هبوطی کردیم، این تعبیری که مثنوی میکنه، بشنو از نی چون حکایت میکند. این نی کیه؟ وجود ماست، از جدائی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، نیستان یعنی همون جایی که من متعلق بهش بودم، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. اگر کسی این حال نیاز باشه رجوعش حتمیه. اما ما اینقدر مشغول میشیم به احکام تن و دنیا، احکام تن ما احکام دنیاست، بدن ماست، اینقدر مشغول میشیم اون حقیقت فطری ما که نیستان بوده و متعلقه به اونجاست گم میشه، ابدی نمیره، گم میشه. لذا توی بحرانی ابتلای زنده بیدار میشه، میفهمه. هر ابتلایی، اینم دقت بکنید، هر ابتلایی صدا برای بیدار شدنه، دقت بکنید حرف دقیقیه، هر ابتلایی از جانب خدا، حادثه‌ای که برای ما پیش میاد صداست برای بیدار شدن. اگر انسان یه موقع یه کسی رو میخوان از خواب بیدار کنن، کسی رو میخوان از خواب بیدارش بکنن، یه موقع صداش میزنن مثلا حسن، با همین صدا بیدار میشه. یه موقع خوابش سنگینه، با چیکار بکنن؟ حسن، با صدای بلند. یه موقع باید تکونش هم بدن، علاوه بر صدا تکونش هم باید بدن. یه موقع من یکی رو باید خلاصی لگدم بهش زد، باید یه آبم روش ریخت، باید یه در حقیقت کار جدی که تا این بیدار بشه، به این راحتی بیدار نمیشه. ابتلاعاتی که خدا ایجاد میکنه از این سنخه، گاهی با یه صدا انسان بیدار میشه، تا بیدار شد دیگه بقیهش نمیخواد براش بیاد. گاهی بیدار نمیشه، صدا رو سنگین تر سخت تر تا بیدار، چون خدا دوست داره میخواد بیدار کنه و الا ولش میکرد. خب این قصه رو شنیدید، آدم میشنوه براش خیلی حسرت آوره، که یکی از اولیاء الهی نقل میکند که من دیدم که یک به اصطلاح عقربی داره با سرعت حرکت میکنه. برام خیلی تعجب آور بود، این سرعت حرکت معلوم مأموریتی داره که با این سرعت داره یه مسیری رو میره، عادی نبود. به دنبالش رفتم، دیدم یه لاک پشتی اومد، برسید به آب، لاک پشتی اومد کنار آب، این رفت رو این لاک، این سوار شد، اینو برد اون بره این رودخانه، منم رفتم اونجا پیاده شد و رفت. دیدم که یه ماری خیلی اینا، واقعا اگر این لطف حق رو آدم ببینه، یه شعری پروین اعتصامی داره به نام لطف حق، حتما دوستان اگر تونستن بخونن، خیلی زیباست. حالا عرض میکنم بعد از این جریانو بگم تو هم نشه، اینجا دارد که این رفت اون بر و رفت اون بر، بعد میگه منم دنبال این رفتم ببینم این کجا میره. دیدم که یه جوانی مست افتاده، مست، و یه ماری داره میره این رو بزنه. این عقرب رفت این مار رو زد که این جوان مست و مار نزنه. خیلی عجیبه، یعنی خدا یه مأموری رو از یه جایی مأمور کرده برن یه جوان مست و نجات بده. این لطف حق، شعر پروین که یه روایتی رو به شعر کرده، روایتیست، اونجا دارد که کشتی به اصطلاح گرداب افتاد و سخت شد. وقتی کشتی سخت شد از هم پاشید، یه بچه نوزاد شیرخواری تو این کشتی افتاد روی یه تخته. خدای سبحان، این بچه نوزاد رو تو این تلاطم دریا همه غرق شدن این نجات پیدا کرد. بعد فکر کنید این بچه کی بود، رسید به یه جزیره ای و اونجا نجات پیدا کرد. حالا مفصل اونجا آورده، اینقدر زیبا به شعر کرده، فکر کنید این بچه کی بود؟ کی بوده بچه؟ نمرود بود. نمرود، اونی که شد بعدن نمرود، این بچه بوده که خدا اینجوری نجاتش داده. همه تو اون کشتی غرق شدن، این بچه افتاد روی تخته، برای خودش هم نمیتونست کاری بکنه، این تخته ای رو برده تو کنار جزیره رسونده اونجا حالا مفصل شدن چجوری نجات. بعد این بچه میشه نمرود. ما نمیدونیم، من همیشه میگم آقای بهجت میفرمودن که فکر نکنیم ما دیگه یزید و شمر و اینا نمیشیم، پیش نیامده. هر موقع اسم اینا میومد ایشون پناه میبرد به خدا، میگفت باید به خدا انسان پناه ببره، برای ما آزمایش پیش نیامده که معلوم نیست، فکر کنیم دیگه اینا نمیشیم، نه معلوم نیست. لذا این نمرود اینجوری خدا نجاتش داده، تو اون جریان میدانه اینجوری. امثال اینها تو تاریخ اگر نگاه بکنیم چقدر زیاده که خدای سبحان با دست لطفش و رحمتش ادهی رو در حقیقت کارایی کرده تا اتمام حجت بشه، تا این تو جبین این سب بشه، هر موقع یادش بیاد که منو چجوری خدا نجات داد، من تو بچگی خدا چه کرده با من. بالاخره براش نقل شده، همه فهمیدن، همه که این تا کجا در مقابل خدا ایستاده. این نگاهی که در روایات ما آمده نسبت به انبیای گرامی و یا حتی دشمنان در حقیقت انبیا، دشمنان خدا، که چگونه با اینها تو اون رابطه با اینها رو خدا پرورونده آورده و اینا چه کردن. من این قصه، حالا دلم میخواد گاهی قصه های مختلفی رو بگم، اما در این حال یه بحثی رو امشب میخوام بگم، اون بحث دلم حیفم میاد اون بحث رو نگم، این قصه ها رو بذارید باشه یه وقتی دیگری، با اینکه قصه ها بر آدم خیلی تکان دهنده است، باشه ایشالله یه وقت دیگری. ما دو صفت تو وجودمونه یا دو فطرت تو وجودمونه که این دو فطرت اوج نیاز رو و ارتباط ما رو تو نیاز، این دوتا خیلی در حقیقت جلوه‌گر میکنن. اسم یکیشون فطرت شوق به کماله، اسم یکیشون فطرت فرار از نقص. این رو هم امام رحمت الله علیه در شرح حدیث جنود عقل و جهل دارن، هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دارن، هر دو بزرگوار این بحث رو دارن، جاهای دیگه هم به نسبتی آمده، ولی این دو تا بزرگوار پررنگ اینو فرمودن، فطرت شوق به کمال، فطرت فرار از نقص. کار فطرت شوق به کمال چیه؟
که انسان یه چیزی رو که ندارد ببینه او را، اشتیاق پیدا کنه، نیاز پیدا کنه، به سمت شرکت بکنه. این میشه شوق به کمال. فرار از نقص چیه؟ انسان ببیند یه چیزی رو، این ناقص بودنش رو بفهمد، این در حقیقت نبود رو بفهمد، نداشتن رو بفهمد، از این جدا کنه خودش رو، بخواد در حقیقت جدا بشه بره. حالا این بدیه، نقص، نبوده، هر چی که باشه، گاهی بدیه. انسان وقتی بدی رو به بدی بشناسه، هر چقدر در نظرش بدتر بیاد، سرعت جدا شدن ازش بیشتره. یه موقع هست شما میگید اینجا خطرناکه، باید به سرعت عبور کرد. مثلا دارد که در بعضی از وادی ها وقتی پیغمبر اکرم و یا بعضی از حضرات عبور میکردن، دارد که میگفتن با یا همراهاشون از اینجا تند عبور کنیم، اینجا محل عذاب بعضی از اقوام بوده، لذا اینجا بوی عذاب میده، لذا زودتر باید عبور کرد. از بعضی از مکانها مثلا دستوره که انسان اونجا توقف کم بکند، عبور کند. یعنی اینجا احتمال اینکه انسان از جهت روحی تحت تأثیر قرار بگیره هست. چون ببینید همون جوری که در حرم حضرات معصومین ما سلام میدیم، السلام علی الارواح التي حلت بفنائک، اون ارواحی که حلول کردن به فنا و آستان شما، همه ارواحی که از ابتدا به زیارت امام حسین علیه السلام آمدن تا امروز، مؤمنینی که رفتن، همه تعلق خاطرشون اون رو به اون مکان باقیه. این خیلی زیباست، تعلق اون ارواح به اون مکان باقیه، لذا همشون در اونجا طائفن، همشون در اونجا چی هستن؟ حلت به فنائک، به آستان هستن. لذا خدا رحمت کند امام رو، میفرمود که آی بهادینی میفرمود که امام وقتی که آمد فیضیه، امام وقتی که اومد فیضیه اول انقلاب که اومدن از چیز اومدن قوم دیگه، اونم فیضیه، ایشون میفرمون ما دیدیم که تمام ارواح کسانی که در فیضیه از ابتدا متعلق بودن و اونجا حتی مدفونن یا متعلق، همه خوشحال شدن. یعنی همه ارواح به اون مکانهایی که مکان کماله تعلق دارن، همینجا هست عبدالعظیم. هر بزرگواری که تا به حال آمده در اینجا زیارت کرده و رفته، روح اونها همه متعلقه به اینجا هست. وقتی که میریم امداد از اونها استمداد کنیم. یعنی حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه به عنوان یه حقیقت در کنارش تمام اون ارواحی که تا به حال آمدن اینجا متراکم کردن انرژی مثبت و تأثیرگذاری را. فکر نکنیم این در حقیقت اینا وجود داره، واقعیت، حقیقت. اگر رفتیم این حال رو احساس کردیم و با این حال رفتیم، اثر رو میبینیم نسبت به کسانی که اینجا آمدن رفتن. از ابتدا خود حضرت عبدالعظیم آمده کنار حمزت ابن موسی، وقتی حمزت ابن موسی بوده قبل از حضرت عبدالعظیم دیگه، خود حضرت عبدالعظیم آمده کنار حمزت ابن موسی و بعد نزدیک اونجا دفن هم همون کنار قرار دادن. اینها رو قدر بدونیم و استفاده بکنیم. این رو داشتم عرض میکردم که دو فطرت، شوق به کمال داریم و فرار از نقص. این دو تا فطرت در وجود ما، تمام حرکت های ما، چه حرکت های مادی، چه مؤمنین، چه غیر مؤمنین، همه بر اساس این دو تا فطرته. یعنی اون چیزی رو که کمال میبیند که ندارد، حرکت میکنه به سمتش. حالا ممکنه خونه باشه، زندگی باشه، ماشین باشه، زن باشه، خدا باشد، بستگی داره معرفت این، وجود این چه چیزی رو چی ببینه؟ کمال ببینه. ولی هر چیزی رو که کمال دید که ندارد، به سمتش حرکت میکند، هر چی که باشد. از یک کودک به سمت اسباب بازی حرکت میکند، این شوق به کمالشه. تا در حقیقت یک در قد ولی الهی که به سمت خدا حرکت میکند، اینم شوق به کمال. این فطرت در همه انسانها، در همه انسانها وجود دارد. در فرار از نقص هم همین جوریست، فطرت فرار از نقص در همه انسانها وجود داره. لذا فطرت فرار از نقص هم خیلی مهمه. فرار از نقص باعث میشه انسان نسبت به بدی تنفرش شدت پیدا بکنه، از بدی فرار کنه. هر چقدر این دو موتور در وجود انسان روشن‌تر باشند و قوی‌تر کار کنند، سرعت حرکت انسان به سمت کمال بالاتره. تعبیری که علامه می‌کند میگه فطرت شوق به کمال مثل دیدن قله است. آدم قله رو می‌بینه چقدر باقی مونده تا بره بالا، صعود کنه. وقتی که فطرت فرار از نقص، نگاه پایینه که چقدر اومده بالا که ببینه رفت. تعبیر الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. عمل اعمال ما رو تعبیر علامه این است، اعمال ما رو منقطع میکنند از زمین، از تعلقات. اعمال صالح ما رو، صدقه دادن ما رو منقطع میکند از اینکه مال ما رو بگیرد، اخذ کند. صدقه انسان رو منقطع، خمس و زکات است، رفتن حج است، خرج کنه مالش رو در این راه و بره و بدنش رو به سختی بندازه، این انقطاع دیگه. اینا اعمال تعبیر الیهی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. استفاده خیلی لطیفی علامه میکند، میگه چرا یکی رو گفته رفت، عمل الصالح چیکار میکند؟ رفع ایجاد میکند. کلمه طیب چیکار میکند؟ صعود. ایشون میفرماید صعود نگاه به قله است، لذا اعتقادات انسان رو به سمت قله نشون میکنه، انسان رو میرسوند. عمل صالح انسان رو از زمین میکند. این دو تا باید با هم باشن. اگر فقط نگاه به قله باشه، حرکتی صورت نگیره، نگاه به قله که نمیرسونه. باید کندن از زمین باشد رسیدن به قله محقق بشود. این دو فطرت، فطرتی است که انسان رو از بدی جدا میکند، اون فطرت است که انسان رو به سمت خوبی. اما مگه شیطان بیکاره در اینجا؟ شیطان هم از این دو فطرت استفاده میکنه. چه جوری استفاده میکنه؟ انواع استفاده ها رو داره، یک جور نیست. من توی جلسه بودم، از جلسه دانشجویی، تو این جلسه دانشجویی از یک تشکلات دانشگاه ها بودم، تشکلات اسلامی. بعد یه دفعه برق رفت و بعد دیدم اینا زدن زیر خنده برق چیز کرد. گفتم چرا میخندید؟ گفتن که مجتمع بود، یعنی خوابگاه دخترها، پسرها، دانشکده ها، همه اداری، همه توی یه جا بود، حالا نمیگم کجا. بعد گفتن آقا برق که میره این فنسای خوابگاه دختر الان کنده میشه. گفتن خود چرا میخندید؟ اولین بارم که شنیدید خندیدید؟ اولین بار آدم نگران میشه که دینداری دیگه، آدم بالاخره اینا خواهرانشن، اینها بالاخره جزو ناموس انسان. اولین بار آدم، اما یواش یواش شیطان، اول آدم ناراحت میشه، بعد کم کم بیتفاوت میشه، بعد کم کم به عنوان یه جوک براش مطرح میشه، میخنده اینجا، کم کم به اینا گفتم، کم کم سرش رو از پنجره بیرون میکنه، میگه اینجا که تاریکه ولی ببینیم سری صدایی چیزی به گوش میرسه. بعد کم کم اینا از پنجره چیزی دیده نمیشه، میره دم در میگه ببینیم چی کار دارن اینا میکنن. بعد میبینه خب از اینجا هم دیده نمیشه، پشت اینا راه میفته ببینه که اینا دارن چی کار میکنن. یواش یواش میرسه به اینی که تو جمعیت داره میره، بعد یواش یواش نوک حمله است، داره فنسا رو از جا میکنه. اینقدر شیطان در تغییر صبوره. حالا حساب کنید، من این مثال رو زدم، حالا ببینید نسبت به حساسیتاتون، نسبت به گناهانی که تو وجودمون چی شده؟ یا بیتفاوت شدیم اگر میبینیم دیگران رو، هم قصه هم نمیخوریم دیگه. اولش قصه میخوردیم، ناراحت میشدیم، چی کار کنیم؟ گاهی از این بپرس چی کار کنیم؟ وظیفه ما چی؟ بعد کم کم میبینیم نه، عادت شد دیگه، ولش کردیم. بعد یواش یواش پیش بیاد یه نگاه هم میکنیم، کم کم پیش بیاد یه خلاصه، مثلا آدم میلم تو دلش ممکنه پیدا بشه، حساسیت رو کم میشه. یکی از کارهایی که شیطان میکنه که خیلی مهمه این است که حساسیت ها رو چکار میکنه؟ کم رنگ میکنه، مرز خوبی و بدی رو کم رنگ میکنه. این مرز خوبی و بدی که کم رنگ میشه، اولین در حقیقت کاری. من یه قصه رو توی یکی از جاها گفتم، بد نیست این قصه رو اینجا هم بگم با اینکه حالا وقتم میگیره، اما یه قصه جالبه. ببینید هی دلم میخواد مطالب رو بیشتر بگم، قصه نگم، ولی خب حالا پیش میاد. توی اوایلی که این انجمن‌های اسلامی دانشجویان شکل گرفت، خب ما تو دانشگاه رفت آمد داشتیم، دانشجوهای واقعا متدین ما با دغدغه به خصوص زمان جنگ انجمن اسلامی رو تشکیل دادن. بعد کم کم خب جمعیت خانم هم تو دانشگاه بودن، مجبور بودن بالاخره اونا هم کار میخواستن بکنن، به خاطری که اونا هم بتونن کار بکنن یه روز در میون میکردن، یه روز دست پسرها بود این مثلا ساختمون انجمن، یه روز دست چی بود؟ خانم ها بود، که اختلاطی نباشه. یواش یواش این مسئله دیدن خب با توی دانشگاه کار کنن، نمیشه که جدا جدا باشن. گفتن خب یه قسمتی رو جداتر، مثلا اتاقهای کناری رو میذاریم برای این که دارم میگم تو تهران دارم میگم، یواش یواش قسمتای کناری رو میذاریم برای به اصطلاح دخترها، این قسمت رو برای دخترها. کم کم خلاصه دیدن جلسات مشترک بود باشه، کارا رو هماهنگ بکنن. کم کم دیدن خلاصه میشینن کنار هم گفتگو میکنن، کم کم دیدن کنار هم میشینن گفتگوهاشون با خنده و با خلاصه. بعد یواش یواش میدونی تا کجا کشید؟ اگر یادتون باشه یه شاید مثلا 10-15 سال پیش به جایی رسید که اینها اومدن گفتن که قبل از این رو گفتن که ما این انجمن اسلامی، نه انجمن اسلامی که الان هستش، اون انجمن اسلامی بعد منحل شد، بعدن به انحلال کشید، به اینجا رسید که گفتن که قرائت های مختلفی از دین هست. ما کدام قرائت، ما این قرائت های مثلا این قرائت اون قرائت اون قرائت قبول نداریم، ما قرائتی قبول داریم که این عمل ما رو توجیه کنه. نمیخواستن از دین برن بیرون، اما دنبال دینداری بودن که توجیه عملشون رو بکنه، دنبال یه قرائتی از دین بودن. ببین مرزها رو شیطان میگه تو دیندار باش، اما دینداری که با تساهل و تسامح و اباهیگری و راحتی و اینا همراه باشه. لذا تا بعد رسیدن دن نه اینم کفایت نمی کنه، هی آدم شدت پیدا میکنه دیگه. اومدن نشستن کنگره گرفتن، چیز سراسریشون که گرفتن، حالا سالش رو دقیق یادم نیست چه سالی شد، اومدن گفتن اسم اسلامی رو از پسوند انجمن برداریم که غیر از مسلمان ها میخوان بیا، چرا ما مانع بشیم با این توجیه که دیگه مقید به هیچ ادبی، حتی اون قرائت های نازل هم جوابگوشون نبود، اونم توجیه نمیکرد براشون. انسان شیطان اینجوری به انسان مسلط میشه. اگر بخوایم در این در مرز بدیه، در مرز خوبی هم همین جوریه، خوبی رو یواشاش کم رنگ میکنه، وقتی خوبی کم رنگ شد شوق انسان به انجام عمل خوب چی میشه؟ کم میشه. یعنی اگر انسان تا میشنید یه در حقیقت تو روایت دارد که روایت خیلی زیباست، روایت دارد که انسان گاهی گناه انجام میده اعتقاد به امامت تو وجودش متزلزل میشه، شک در امامت، گناه عملی کرده ها، گاهی انسان اصرار دنبال روایت، اصرار بر این گناه میکند، عمله گناه عملیه، هیچ در حقیقت کتاب شبهی کسی براش ایجاد نکرده، عمل ایجاد چی میکند؟ شبهه در امامت، اصرار میکند شبهه در نبوت، اصرار میکند شبهه در توحید. حالا این براش هر چی استدلال بکنید، چون این که دارم میگم من آمار گرفتم توی دانشگاهی که میرفتم 95% مشکلاتی که از جهت فکری و تزلزلهای فکری تو جوانان ما پیش میاد شبهه اعتقادی نیست. یعنی وقتی براش استدلالم میکنی میپذیرد استدلالو، اما شبهش برداشته نمیشه. اینا شبهه عملی است، لغزش عملی بوده. لذا ما با این دوستان گاهی عمدن کار میکردیم که ببینیم از کی این شروع شده، این لغزش ها و این چیز لغزش فکری. نمیگم همه اینجوری انا، میگم 95 یه 5% داریم که ممکنه شبهه فکری باشه، اما 95% این شبهه شبهه لغزش های عملیه و این لغزش های عملی تا جبران نشه این تزلزل برداشته نمیشه. مرز رو شیطان نمیاد تو نگاه فکری خیلی دخالت بکنه، تو اکثر افراد تو مرز عملی دخالت میکنه. ما حواسمون رو تو اعتقاداتمون میخوایم جمع کنیم، اما ببینید از یه جایی نقب زده، سوراخ کرده، گرچه گر نموش دوز در انبان توست، حاصل طاعات 40 ساله کجاست؟ یه موش دوزیست که هی ما جمع میکنیم، بعد میبینیم تو انبارم هیچ چیز نیست، نتیجه نمیگیریم، اینو چی نداریم. یه موش دوز از یه جایی پنهان داره کار خودش رو میکند. اگر این فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص در مقابل شیطان بخوایم وایسیم، با چی کار کنیم؟ راه عملی چیه؟ راه عملیش چیه؟ دائما روز به روز حواسمون باشه، برگردیم محاسبه کنیم، مرزهامون رو با خوبی، مرزهامون رو با بدی رو به پررنگ کردن بریم. اگر دیدیم یه ذره داریم بی تفاوت میشیم، ببینیم این یه ذره زاویه، یه درجه زاویه است که این دوتا ضلعی که مثلا با هم یه درجه زاویه، یک درجه داشته باشن فاصله شون، این دوتا ضلع اگر به سمت نامتناهی برن، این دوتا ضلع با این یک درجه به سمت نامتناهی، فاصله اینا نامتناهی میشه. با اینکه یه ذره بوده، شیطان میگه این که چیزی نیست، یه ذره انحرافه که قابل بخشش، این که چیزی نیست، که صغیره است، کوچک است، اما یه ذره انحراف هست. وقتی ادامه پیدا میکنه میشه چی؟ نامتناهی فاصله. فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص از عظیمترین قواییست که خدا در انسان قرار داده، اما شیطان هم از همین استفاده میکند. یعنی میاد گاهی کمرنگ میکنه تا انگیزه و عزم انسان در حرکت به سمت خوبی و جدا شدن از بدی کمرنگ بشه. این دوتا موتور هی ضعف پیدا کنن تا سرعت حرکت. شیطان گاهی راضی انسان، اینا رو ببینید نکاتی است که از روایت در آوردم، اینا رو اگر یه موقعی همراه هم آورده باشم، که شیطان گاهی راضیه که انسان عملی که انجام میده عمل طاعت باشه، اما این عمل طاعت رو به اطاعت از شیطان انجام بده. لذا به عیسی روح الله، حضرت عیسی علیه السلام، به عیسی علیه السلام گفت بگو دیگه لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله، گفتن که دیگه خوبه، که لا اله، بگو لا اله الا الله، شیطان میگه بگو لا اله الا الله، عیسی علیه السلام گفت میگم لا اله الا الله، اما نه چون تو گفتی، شیطان گاهی انسان رو امر به خوبی میکنه، گاهی میاد انسان به یه کار خوبی مشغوله. دقت کنید اینا شیطان تو هر وجودی از راه همون قوت‌های اون وجود وارد میشه. با آدمای صالح از راه صالح عمل صالح وارد میشه. فکر نکنید با آدمای صالح اول از راه عمل بد وارد میشه، نه، از راه عمل صالح. انسان مشغوله به اطاعت حق است توی عمل صالحی، میاد یه چیزی نشونش میده که از این بهتر باشد، عمل صالح‌تر باشد. خب آدم عمل صالح‌تر ببینه شوق پیدا نمی‌کنه انجام بده؟ این رو رها میکنه تا به اون دست پیدا کنه. بعد اون عمل صالح اینقدر سخت تحققش هست که وقتی میره سراغ اون یه خود میره جلو میره نمیتونه انجام بده، ولش میکنه. بعد اینجا چی شده؟ همون صالح رو از دست داده، همین اصلح رو از دست داده. بعد گاهی دارد که انسان یه عمل صالح، اینا همه روایت ها، یه عمل صالحی رو داره انجام میده، این عمل صالح رو میاد یه عمل اصلح رو نشونش میده، موفق به اونم میشه، موفق به اون اصلح هم میشه. چرا اصلح رو نشون داده؟ در روایت میفرماید قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم. اومده یه چیز بالاتر رو نشون داده، اما دوام نداره، یه باره. ولی این کاری که ادامه داشت و هر روز داشت انجام میداد، مثلا عرض میکنم یه خانواده‌ای رو داشت سرپرستی میکرد، هر ماه یه چیزی میداد، بعد یه دفعه یه مسئله پیش میاد که بتونه یه کار چیک بکنه عظیم‌تری رو انجام بده، دیگه میبینه اینو نمیتونه انجام بده، اون کارو عظیم‌تر انجام میده. وقتی یه ماه فاصله افتاد دیگه این قطع میشه، میگه اب نداره، تو یه بار به یه کار بهتر موفق بشو، اما از این کار دوام این کار دست برداری، چون این دوام اراده تو رو قوی میکرد. ببین اینا ترفندای شیطان با خوبا، خیلی سخته، شیطان خیلی حواسش جمعه، خوب میشناسه ما رو، خوب میشناسه ما رو. این حالا روش هاشو خیلی زیاده، اگر یه موقع شد انشاءالله دریش، چون بحث مراجعه به این نیست، ولی خب شاید نزدیک 40 روش برای فقط اهل صلاح داره که به کار میبره، مثلا تو از متخذ که این کارو میکنه اون کارو میکنه، تا اینا رو، این نگاهی که شیطان از این ترفندها میخواد خب ما رو باید هوشیار بکنه نسبت به این دو قوه وجودیمون، فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص، تا حواسمون جمع‌تر بشه یا نه؟ باید نسبت به شیطان مراقبتمون جدی‌تر بشه که اینقدر با خباست و دقت و نقش ریزی آیه قرآن در توبه نازل می‌شود، شیطان همه سرانجام میگه من با این چه جوری برخورد کنم با این آیه؟ نقشه‌ها رو بگی تا وسواس خناس که نقشه رو میگی عرض کردم اون نقشه رو میپسنده. اگر این نگاه رو نسبت ما به قوا و توانایی های شیطان داشته باشیم که اینقدر با دقت نقشه میریزه در مقابل ما، هر چقدر شیطان قوی تر باشه نشون عظمت انسانه. ببینید این نکته، شیطان تو دامن انسان زائیده میشود و رشد میکند، همچنان که ملائکه وجود ربطیشون با انسان، سجده ملائکه بر آدم هم از همین معناست، تو وجود انسان وجود ربطیشون زاده می شود و با انسان بالا می ره. لذا انسان معلم شیطان هم می شود. در بعضی از نقل ها آمده که شیطان میاد یه چیز کلی رو به این خطور می ده تو ذهن این انسان، و این چون انسان خیلی قوی از جهت ذهنی هست، این خطور کلی رو انقدر بهش پروبال می ده، شیطان یاد می گیره که باید چه بکند از این، یعنی ما خودمون پرورشش میدیم. اگر قرار بود شیطان هر کسی از بیرون یه حقیقتی باشه که اون در حقیقت شیطان پیغمبر اکرم، شیطان در حقیقت اولیا، اگر بخوان اونا باشه که ما از اول ضرب فنی بودیم، که شیطان ما در حد ماست که باز ما قدرت داریم. لذا هرچی شیطان ما قوی تر باشه نشونه این است که این انسان قوت غلبه رو دارد، چون از شؤون اینه. تازه این شیطان، چون این شیطان از شؤون اینه، نشون میده این خودش میتونه بر این غلبه بکنه. دقت کردید یا نه؟ که شیطان هر کسی در حد توان اون شخصه، نه بیشتر. خدا اینقدر در حد رعایت کرده که وقتی در حد توان اون شخصه، اگر این شخص تواناییشو به کار گرفت میتونه به زمینش بزنه، اما اگر تواناییشو به کار نگرفت چی میشه؟ او با تمام توان دخالت میکنه، او حواسش جمعه، نه خواب داره، نه چرت داره، نه غفلت داره، هیچی نداره. حالا بعد ایشالله یه شب اگر شد توانایی هایی که خدا به شیطان طلب کرد، شیطان و خدا داد بهش، اگر شد یه شب عرض میکنیم تا ببینیم که اون چقدر با توانایی میاد و ما چقدر با غفلت و ما چقدر حواسمون پرته. این فطرت شوق به کمال اگر در وجودمون، او وقت بشینیم کارهای جمعی بکنیم برای اینکه شیطان افراد تنها رو زود شکار میکند. حواسمون با هم. من بعضی از دوستان دانشجو که میخوام برن خارج از کشور تحصیل بکنن بهشون میگم یه جایی برید چند نفری با هم باشید، حواستون به هم باشه، با هم قرار بذارید که مثل چند نفری که پشت به پشت هم میدن از چند طرف رو به همه طرف رو میپان که خطر از هر کجا بیاد حواسشون باشه، مراقب هم باشید. ما باید تو ارتباطات اجتماعیمون، خانوادگیمون بسپریم همسر ما، فرزند ما، خود ما یه عهدی با هم بکنیم، دوستان ما، اداره ما، کار ما، مسجد ما، حسینیه ما، هیئت ما، دوستان با هم بشنن عهد کنن که مراقب هم باشیم. اگر این نگاه ایجاد شد که مراقب هم بودن رو از حرکت فردی جدا شدیم، اومدیم جمعی شدیم، شیطان در مقابل حرکت جمعی زود زمین میخورد، نمیتونه، چون میبینه از هر طرف بخواد وارد بشه لآتینهم من بین ایدیهم. میگه شیطان تو قرآن میگه گاهی از جلو رو میاد، گاهی از پشت سر میاد، گاهی از درقت راست میاد، گاهی از چپ میاد، در روایت دارد گاهی از فوق میاد، گاهی از تحت میاد، یعنی از همه طرف شیطان حمله. من یه باری خدمت از آیت الله بهجت عرض کردم آقا جان ما خیلی بی باک شدیم، یه تشری به ما بزنید، یه خورده حواسمون جمع بشه. ایشون یه جمله ای فرمود، فرمودن که اگر توی میدانی باشی که از همه طرف محاصره شدی چجوری قدم برمی‌دارید اونجا؟ بی باک قدم برمی‌داری؟ بدونی همه طرف دشمن به تو رصد کرده، منتظر یه قفلت توست تا اون از همه طرف آماده است. ایشون بعد فرمود این آیه لآتینهم من بین ایدیهم، شیطان محاصره کرده ما رو از جلوی رو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ، باید با احتیاط قدم برداشت تا تیر شیطان به ما نخوره، تا تیر میاد بتونیم دفاع کنیم. اگر هوشیار نباشیم تیر بهمون میخوره. هر یه قدم باید با این مراقبت انسان اگر قدم برداره این مرزهای خوبی رو تو وجودمون جمعی با عهدهای جمعی مرزهای خوبی رو پررنگ کنیم، شروع کنیم از کارهای کم، قلیلون یدون، عهدهای جمعی کوچک. پیغمبر اکرم وقتی که این قصه رو بگم دیگه وقت داره تمام میشه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی که به سلام اهل مدینه رو میخواستن جذب بکنن، خب اهل مدینه میومدن، هنوز پیغمبر تو مکه بود، اهل مدینه میومدن ماه ذی‌الحجه به عنوان حج، هنوز قبل از پیغمبرم بود دیگه، از زمان ابراهیم خلیل میومدن، منتها بازار و خرج به سلام اون به سلام بساط اینا رو داشتند و حج هم میومدن. یک ماه دو ماه تقریبا توی مکه بودن، پیغمبر این دو ماه تور پن میکرد برای اینکه اینها رو شکار کند، از این اهل مدینه رو شکار کند، یعنی جذبشون بکنه. سه سال زحمت کشید، دقت بکنید، سه سال زحمت کشید، شش نفر از اینا، سه سال پیغمبر اکرم زحمت کشید شش نفر اینا رو جذب کرد. این شش نفر رو فرستاد یک سال تو مدینه زحمت بکشن، تبلیغ کنن، که هر کدومشون یک نفر رو تونستن جذب کنن. این 6 تا سال 12 همه به اسد شدن 12 نفر، 6 تا خودشون بودن، 6 تا هم جذب کردن. ما ها اصلا این کارو حال نداریم یک سال یه نفر رو جذب کنیم. تو این ارتباطاتی که میخوایم، من همیشه بچه های دانشجو میگم بچه ها وقتی بچه های مسجدی میشید، این مسجدی شدن خودش یه تقوا به آدم میده، میگن این بچه هیئتی، این بچه مسجدیه دیگه، این اگرم یه موقع بخواد یه خطایی بکنه روش نمیشه، چون معروف شده بچه مسجدی. مسجد به آدم تقوا میده، هیئت به آدم تقوا میده، حواسمون رو جمع کنیم. اگر یه موقع بخوایم خطا کنیم دیگه حیثیت من تنها نیست، حیثیت بچه مسجدیه، لذا همین به انسان یک چی میده، تقوایی میده. باید خودمون رو تو این ببندیم به این رابطه ها تا شیطان نفوذش کمتر بشه، ضعیفتر بشه. هر کدوم از اینا یه رابطه است، ارتباطات جمعی. حالا پیغمبر اکرم این 6 نفر رو با هم دیگه مرتبط کرده که با هم هم باشن، برن یک سال زحمت کشیدن 12 نفر آوردن، یعنی 6 تا دیگر آوردن. هر کدوم از ما حال داریم بگیم آقا امسال ماه رمضان تا سال دیگه ماه رمضان ما قصد میکنیم این هیئت که میخوایم بیام، یا جلسه ای که دیگری که میخوایم، یا نماز جماعت که میخوایم بریم، یک سال زحمت میکشیم یه نفر رو، نه یه نفر کافر رو مؤمن کنیم، یه نفری که نماز تو خونه میخونه رو چیکار بکنیم؟ تشویقش کنیم بیاد نماز تو مسجد. من به بچهای دانشجو تو مسجدهای دانشگاهی میگم گاهی، میگم اگر مثلا الان 500 نفر اینجا تو مسجدن، اگر از این 500 نفر 300 نفر 205 نصفشونن سال دیگه یک نفر رو اضافه بکنن تا یک سال، تا یه ترم یا دو ترم، یه نفر اضافه کنید، یه دفعه مسجد دانشگاه 750 تا میشه یک سال یک نفر. گفتم وقتی که حضور مؤمنین پررنگ شد، خود به خود در حقیقت معصیت کم میشه. وقتی ببینن مسجد اینقدر تو دانشگاه عظمت داره، تو محله اینقدر عظمت، اینقدر نمازگزار داره، اون کسی که اهل بدی است حساب میکنه الان هزینه بردار بدی کردن، چون این همه مؤمنن. حالا ایشالا یادتون باشه فردا این بحث رو دنبالش رو بگیم، یه بحث جالبیه که تو ما چی کار بکنیم. حضور پررنگ چقدر تأثیر داره در پررنگ شدن مرز خوبی ها و کمرنگ شدن مرز و پررنگ شدن مرز بدی ها. لذا در روایت می فرماید که من سرت و حسنت و ساعت و سیعت و فهو مؤمن. اگر کسی عمل خوب انجام میده، از این عمل خوب خوشش میاد. عمل بد انجام میده، بد انجام میده، معصیت انجام میده، اما از این بدی بدش میاد. فهو مؤمنون، این هنوز مؤمنه، چون مرز بین خوب و بد رو، مرز بین خوب و بد رو تشخیص میده. با اینکه عمل بد رو انجام داده ها، اما چون هنوز بد رو بد میبینه، چیه؟ مؤمنه. یعنی به جایی میرسد که انسان دیگه بد و بد نمیبیند، اون از ایمان خارج میشه. اما تا بد رو، بعد در روایت ادامهش میفرماد اگر بین خوب و خوبتر تشخیص داد، نه فقط بین خوب و بد، بلکه تو خوبها هم بین خوب و خوبتر تشخیص داد و بین بد و بدتر تشخیص داد. ببینید این باسکول مثلا میره ماشین تریلی روش، میگه این چی هستش؟ این مثلا 20 تن به اضافه منهای 200 کیلو، به اضافه اینا 200 کیلو این چیز داره، نوسان داره، ممکنه گازوئیلش مثلا زیاد باشه، یه وسیله توش آهنی برای اینا، همه مثلا به اضافه اینا 200 کیلو. اما یه موقع از میان توی مغازه مثلا دارن با این ترازوی مغازه میکشن، میگه به اضافه اینا مثلا 10 گرم 20 گرم مثلا باد، حالا 5 کس، حالا این ترازوهای دیجیتالی هم باد میخوره مثلا یه خود بالا پایی میشه یا چیزای دیگه. وقتی میره تو طلا فروشی میگه چی؟ اون صوتش هم صوت میگن؟ صوت؟ میگه ما تلافش بودن رفتیم بلد نیست. خلاصه این یه بار رفتیم خریدیم یه چیز اول ازدواج که وقتی یه بار رفتیم خریدیم دیگه بلد. این حالا همون که شما گفتید میگن یه صوت میگید یا صوت؟ صوت. یه صوتش هم چیه؟ حساب داره دیگه. اگر ترازوی وجود انسان در تشخیص خوب و بد بود، مثل باسکوله، به اضافه منهای 200 که فقط خوب و بد تشخیص میده. اگر اومد تو مغازه، این بین خوب و خوبتر هم تا حدی تشخیص داده، بین بد و بدتر هم داده. اگر اومد ترازوی طلا فروشی شد چی میشه؟ در تشخیص خوب و بد و بین خوبها، این چقدر برده؟ یه کسی بین خوب و خوبتر دیگه تشخیص نمیده، همه اینقدر که ابدی نجات پیدا کنه، خب این مؤمنه. اما اگر فرمودن بین خوب و خوبتر تشخیص داد، بین بد و بدتر تشخیص داد، این مفلحه، به فلاح میرسد. این دیگه در حقیقت همه چی براش محقق است، فقط نجات پیدا نکرده، به فلاح رسیده، رستگار است. این دیگه خوش به حالش، همین فقط بود، این خوش به حالش. خب اگر ما مرزهای خوب و بد رو حواسمون نباشه، شیطان اول دنبال این است که بین خوب و خوبتر خلط کنه، نذاره بفهمی بین بد و بدتر یه خورده چیکار بگه، خوب انجام بده، به خوبتر کار نده، همونش که عرض کردم بعد و انجام بده، هیری حالا بدتر هم انجام نداده اب نداره. دقت میکنی؟ تشخیص بین خوب و خوبتر و بد و بدتر. وقتی یه خودی که گذشت دیگه به این راضی که نمیشه که، میگه حالا با تشخیصشو بین خوب و بد به هم بریزم. دیگه وقتی به این چیزی میرسه بین خوب و بد تشخیص نده. خب وقت گذشت، انشالله خدای سبحان شر شیطان رو از سر همه ما کم بکند، قدرت تشخیص راه درست رو، خوب و خوبتر رو و بد و بدتر رو به ما عنایت بکند، مرز بین خوب و بد رو، بین خوب و خوبتر رو و بد و بدتر رو در وجود ما پررنگتر بکند، فطرت شوق به کمال ما رو و فطرت فرار از نقص ما رو به کمال خودشون در وصال خودش انشالله برساند. من فقط از باب این که شروع کرده باشم تا انشالله جناب آقای حاج آقای غلامرضازاده تشریف میارند و در خدمتشون هستیم استفاده میکنیم، عرض میکنم که امشب متوسل میشیم به جوان امام حسین علیه السلام. اصحاب وقتی همه شهید شدن، اولین کسی که از اهل بیت آمد اذن بگیره و وارد میدان بشه حضرت علی اکبر، جوان رعنای امام حسین علیه السلام است. امام هم بدون معطلی اذن دادند.
علی اکبر به سمت میدان که حرکت میکرد، امام حسین چند قدم پشت سر این جوان گام برداشت و نگاه مایوسانه به رفتن علی اکبر کرد که دیگه امیدی به بازگشت این جوان نداشت و فرمود که خدایا تو شاهد باش، این شبیه ترین فردی است که به رسول خدا بوده خلقا و خلقا و منطقا. علی اکبر رفته میدان جنگیده، برگشته اظهار آتش کرده که این چقدر جانسوزه بماند، برمیگرده به میدان باز میجنگد، اما پس از مدتی علی اکبر توان جنگیدن رو اسب از دست میده. اسب عرب رو به گونه‌ای در حقیقت تربیت کردن که وقتی سوار قدرت توانش رو از دست میده، خودش رو میندازه روی اسب، این اسب برگرده به اون جایی که آمده، به اون مرکزش. اما نمیدونن که چی شد که وقتی علی اکبر خودش رو روی اسب انداخت که برگردد به سمت خیمه ها، اما اسبی رو برد تو دل دشمن. هر کینه ای که از امام حسین علیه السلام داشتن بر سر این جوان حضرت آوردن، به طوری که نقش شده و قطع او ارمان دشمن میگه وقتی که حضرت آمد بالای جنازه علی اکبر قرار گرفت و سر رو بر گلوی علی اکبر قرار داد، انقدر این طول کشید که فکر کردن حسین اونجا جان داده. بعد فرمود که یا علی، بعد که علت دنیا، دیگه دنیا بعد تو هیچ ارزشی نداره. صلی الله علیک یا ابو عبدالله، صلی الله علیک یا ابو عبدالله.